وقتی که این شخص میایه به اون فرمانداری در اونجا، این آقای آیرون سایت اون بازداشت میکنه و بدون این که محشی محرمانه و بعد یه تلگراف بگه به اسم این آقا، به اسم فرمانده میکنه به آقا بابا که افسران قزاق بیاین در قزوین در فرمانداری که من در اونجا میخوام اون فرمان احمدشاه رو بهشون خصوصی ابلاغ کنم. اونها میاین فرمانداری، اونجا هم آیرون سایت اینا رو محاصره میکنه و توقف میکنه و بعد هم از ایران خارج میکنه. در نتیجه افسران روسی به این ترتیب از ایران اخراج میشن که این شرحش من خیلی خلاصه براتون بیان کردم و اصلا خود این توقفین ها یک شرح کامل لازم داره. در هر حال بعد این آیرون سایت یا به فکر میفته که چرا ما شمال ایران هم حفظ نکنیم با این سربازان. برنامه که درست میکنه اینه که آقا ما الان میخوایم ایران تخلیه کنیم، اسلحه زیادی داریم، اسلحه هایی که در زمان جنگ بوده اینها رو ما یا تو انگلستان یکی از کارهایشی بود متاسفانه و متاسفانه وقتی که میخواست ایران داره هیچ وقت حاضر نشد این اسلحه ها رو در اختیار سپاه در اختیار ایرانی ها بگذاره و حتی حاضر نشد بفروشه. همواره که بیرون رفته اسلحه ها رو دستور داده بسوزید و در اختیار ایرانی ها نگذارید و جایی من سراغ ندارم که اسلحه ها رو پول داده گرفته باشه به ایران داده باشه، حاضر نشده. ولی در اینجا آیرون سایت میگه ما قسمتی از این اسلحه هایی که باید بسوزیم دور بیاندازیم اینجا در راه برای منحف منافع بریتانیای کبیر مصرف میکنیم، یعنی این قذاب ها رو مسلح میکنیم با این اسلحه ها. لباس هم که از برای سربازا در انبار هست، لباس های کهنه و اینا یا نو، اینا رو هم به اینها میپوسونیم و اینها یک لشکر مجهزی میشن چون همه شونم یا اکثر شونم دشمن بلشویک ها هستن، چون همه اغلب طرفدار اون خاندان رومانوف بودن. در نتیجه اینها رو میاییم یک کودتا ترتیب میدیم و یک نفر هم که ظاهرا بلشویکه ولی نوکر خودمونه میگذاریم نخست وزیر. اینها حمله میکنن و تهران میگیرن. در این شرایط هم که تهران گرفتند شمال ایران همین قزاق ها میگیرن و ما به جای این که جنوب ایران داشته باشیم شمال ایران هم داریم و این پیشنهاد میره بغداد. یک شخصی بوده در بغداد به اسم جنرال هالدین، او فرمانده ای آقای آیرون سایت بوده، فرمانده نیروهای انگلیسی در خاورمیانه او بوده. هالدین هم این پیشنهاد میفرسته برای چرچیل، تا اینجا وزارت خارجه انگلستان دخالت نداره، میفرسته برای چرچیل وزیر جنگ. چرچیل هم در کابینه احمیده در همون ژانویه همون سال که طرح وزارت جنگ انگلیس مقاومت در تهران بوده، اسمش هست مقاومت در تهران. این در ژانویه چهارم یا پنجم ژانویه همون 1921 در کابینه انگلستان چرچیل طرح آقای آیرون سایت مطرح میکنه، در همونجا لورد کورزون طرح وزارت خارجه رو مطرح میکنه. کورزون اصرار داشته که باید طرح ما اجرا بشه، یعنی نیمی ایران رو بگذاریم در اختیار کمونیست ها و بریم جنوب و چرچیل طرفدار آیرون سایت بوده. در نتیجه قرار میشه که در ابتدا آیرون سایت طرحی که درست کرده بوده اون به مرحله اجرا در بیاره و اگر او طرح شکست خورد سفارت ایران، سفارت آمریکا در سفارت انگلستان در ایران آمادگی داشته باشه که طرح وزارت خارجه اجرا کنه. پس تا اینجا به آیرون ساید میگن که آقا تو ابتکار خودت به مرحله اجرا در بیار. وقتی که وزارت خارجه میگه جز ضیاءالدین طباطبایی که نوکر انگلیس بوده، بقیه دیگه نوکر انگلیس نبودن، یعنی قزاق‌هار تازه آیرون ساید شناخته بوده. آیرون ساید وقتی که میخواسته تجزیه رو به نخست وزیری برسونه، مثل یک بابایی بوده که فرض کنید دختر خودش میخواسته بفرسته به مدرسه، یک چماقدار میخواسته این طورا مدرسه حفظ کنه. از نظر آیرون ساید قزاق‌ها و رضاخان این طور فردی بودند. از نظر ببخشید، از نظر آیرون ساید رضاخان کسی بوده که میبایست حفظ کنه آقای سید ضیاء را. بعد تو خاطراتش آقای آیرون ساید شرح میده، میگه من هر روز که قزاق‌ها رو تمرین میدادم یک شخصی رو دیدم که از اونها یک سر و گردن بالاتره و خیلی زودتر از دیگران دستورات منو میفهمه، غیر از بهتر از دیگران اجرا میکنه، ولی دولت ایران سردار همایون فرمانده قزاق‌ها کرده. این سردار همایون وقتی آمد اینجا مدید فردی زیف خاصیت. چند روز بعدش تو خاطراتش میگی که آقای نصرت الدوله فیروز خودش رسول اینجا، من دیدم یه شخص اصلا به درد این نمیخوره که این من فراموش کردم از کنم، بعدا قرار شده بود که اون دولتی که در شیراز تشکیل میدن آقای نصرت الدوله فیروز نخست وزیرش باشه، که داشته با عجله از اروپا میامده برای اون طرح وزارت خارجه. ولی این آقای آیرون ساید در این وقتی که آقای رضاخان ترتیب میده اصلا به فکر این که این رضاخان بعدا پادشاه خواهد شد نبوده و هیچ مقامی در دولت انگلستان، در اینتلیجنس سرویس انگلستان، در هیچ جا در این مورد در آوردن رضاخان نه آگاهی داشتن نه نقشی. و همونطوری که الان من به شما میگم قرار شد قزاق‌ها سید ضیاء را حفظ کنن، قزاق‌ها یکیشون هم رضاخان بوده و این رضاخان موجود جدایی از قزاق‌ها نبوده و هیچ ارتباطی هم با انگلستان نداشته، نوکر انگلستان هم نبوده، بلکه فقط سید ضیاء باید وقتی که می آمده تهران تصرف می کرده قرار بود سید ضیاء حفظ کنه. بعد که آمدن خب نامه آیرون ساید درست شد، اجرا شد. وقتی که اجرا شد یک دفعه لرد کوردون به فریاد برخواست و فریاد کشید در کابینه که آقا ما میلیاردها ضرر کردیم با این هر کار آقای آیرون ساید، با این اشتباه آیرون ساید. گفتن اون اشتباه چی بوده؟ گفت آخر ما آرمیتاژ اسمیت قراردادی داره، اگر این سید ضیاء بیایه نوکران انگلیس بکنه زندان، خب اون قرارداد چی میشه؟ خب آیرون ساید که دیگه از این قرارداد اطلاع نداشته. در نتیجه طبق اسناد وزارت خارجه انگلیس که من عرض میکنم، خواهش میکنم از شما، اینها در ایران چاپ شده، فراوان اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان در دو جلد، دکتر شیخ الاسلامی اونها ترجمه کرده، غیر از او در انتهای خاطرات آیرون ساید هم هست، در چند جا دیگه هم اینها چاپ شده. در هم اینها همه رو شما اگر که در هر کدوم از این کتاب ها شما بخونید میبینید که اصلا رضاخان مطرح نبوده و قرار نبوده و کسی از این که رضاخان خواهد اومد آگاهی نداشته جز آیرون ساید. و آیرون ساید هم این کار از طرف دولت انگلستان، از طرف اینتلیجنس سرویس نکرده، بلکه با ابتکار خودش و طبق اختیاراتی که وزارت جنگ داده بوده این انجام داده. خب بعدش چه شد؟ بعدش در طول 90 روز طبق همون اسناد میبینید از همون روز بعد دولت انگلستان با سیزیا مخالفت کرد و مخالفت تا بعد از 90 روز اون سرنگون کرد، و آقای قوام السلطنه از زندان آورد بیرون. چرا قوام السلطنه؟ برای خاطری که رشوه قرارداد آرمیتاژس میگه که دو تا خائن گرفته بودن، یکی وثوق الدوله و یکی نصرت الدوله فیروز. وثوق الدوله در اون وقت اروپا بود، نصرت الدوله فیروز هم با انگلستان قهر کرده بود که آقا من دیگه با انگلستان قهرم، چون او باعث شده من برم زندان. در نتیجه دولت انگلستان ترجیح داد برادر وثوق الدوله بیادش نخست وزیر و پسر عمه نصرت الدوله فیروز، یعنی محمد مصدق هم بشه وزیر مالیه، و این دو نفر خائن بیایند و اون قرارداد آرمیتاژس میته به مرحله اجرا درآورند، و با اجرای اون قرارداد ایران حق مالکیت خودشه در تعداد زیادی از شرکت های فرعی و وابسته به شرکت نفت از دست داد. یعنی اون شرکت هر پوند درآمدی که شرکت نفت داشت 16% متعلق به ایران بود طبق قرارداد دارسی، و دولت انگلستان اون شرکت ها رو با سود حاصله از شرکت نفت خریده بود، یعنی تأسیس کرده بود، یعنی سرمایه اون شرکت ها 16% متعلق به دولت ایران بود. و از اون گذشته طبق قرارداد اگر تمام سرمایه دولت انگلستان تأمین میکرد، با 16% از سودش مال ایران بود. حالا چون سرمایش هم از طرف دولت ایران بود، پس 2 تا 16% از هر یک از شرکت ها متعلق به ما بود. اما مصدق، بله آقای محمد مصدق، اگر در این مورد اسناد بیشتر شنوندگان خواستن، قرارداد بسیار زیانبخش آرمیتاژس که من نوشتم تمام اسناد توش هست، و ببینید این خائن بزرگ لایق این که بهش بگن ایرانی نیست تا چه برسه به این که یه عده‌ای اون قهرمان ضد استعمار میدونن و نمیدونن بزرگترین فردی میدونن که شکه که پشت دولت انگلستان زمین خوابوند و اینها. به هیچ کس هم فکر نمی کنه اگر این شخص اینقدر دشمن انگلیس بود، چرا بی‌بی‌سی همیشه ازش تعریف میکنه و چرا میگه مصدق همردیف هست با زردشت و فردوسی و ابن سینا و اینها. اگر که دشمن انگلیس بود، اگر یک ذره علیه انگلیس اقدام کرده بود، این همه تعریف از او چیه؟ و اگر رضا شاه نوکر انگلیس بود، چرا همش فوشش میده و چرا هر وقت اسم رضا شاه میشه کلمه دیکتاتور کنار اسمش میآید؟ چرا وقتی که قرار است با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه بکنن، او خبر او کسی که کارمند بی بی سی است اول 5-6 تا فوش به محمد رضا شاه میده، میگه این شاهزاده رضا پهلوی، یا شاهزادیش هم نمیگه، تو که بابات دیکتاتور بود، تو که بابات قانون اساسی رو زیر پا گذاشت، تو که بابات زندانیت سیاسی رو فراوون نمیدونم کشت، حالا بگو نظرت راجع به فلان چیه؟ آخه بابا اگر که اینها نوکر انگلیس بودن، چرا بی بی سی کار میکنه؟ هیچ کس فکر نمی کنه و همه فکر میکنن آقا یا آقای مصدق قهرمان ضد استعماری هست و علیه انگلیس. من یک توصیه به همه شنوندگان میکنم و به عرایض خودم خاتمه میدم. هر کس که از سیاست ندارا با رضا شاه مخالفت کرده، با رضا شاه بزرگ از نظر سیاسی مخالف بوده، هر کدوم که شما و هر پژوهشگری، هر تاریخ نویسی که در مورد رضا شاه مخالفت کرده، شما اسمش رو من بدید، من اسناد نوکری و جاسوسی اون برای انگلیس در اختیارتون بگذارم. و در همین خونه خودم که یکی از دوستان چند روز پیش از این آمد همین حرف زدم، گفت مدرس مدرس شد. گفتم یه از اون خیانتکاران بزرگ بود، گو اسنادش فوراً بهش آوردن. این شخص توسط مثلا اون آخوندهایی که حقوق بگیر انگلیس بودن موقوفه اود میخوردن و سه اسمشو هم تو کتاب رائین هست، هم تو کتاب تاریخ روابط ایران انگلیس محمود محمود و همچین چند جا دیگه، در اولین بار حقوق بگیرهای انگلیس اون معرفی کردن و بعد کارهای شیزیتی شهر دادن و در هم بوده همین قرارداد 1919 این شخص طرفدار وثوق الدوله بوده و برای رساندن او به نخست وزیری رفته در مسجد شاه متحسن شده و چقدر فعالیت کرده که وثوق الدوله نخست وزیر بشه و طرفداری کرده از قرارداد 1919. ولی همین که فهمیده وثوق الدوله رشوه خیلی گرفته و به او کم داده، شده مخالف وثوق الدوله. و این خائن هم یعنی به طور کلی هر کس میخواد امتحان کنه بندره، این ادعای بنده این یک شخصی رو پیدا کنه از سیاست مداران مخالف با رضا شاه و اسمشو به رادیویی که الان من دارم در اون صحبت میکنم اطلاع بده تا من اسناد موچری اون شخص با انگلیسی به اطلاع همه تون برسونم. من دیگه دوست میخوام از طولانی شده مطلب و بدرود
میگم و خداحافظی میکنم. من بی نهایت سپاسگزار هستم. ازتون یک درخواستی دارم در رابطه با ذوب‌آهن اصفهان و نقش شاهنشاه آریامهر برای ذوب‌آهن، اگر اطلاعاتی داشتید ما رو آگاه کنید ممنون میشم.
ببخشید من متوجه نشدم نقش شاهنشاه آریامهر در چی؟
ذوب‌آهن اصفهان، موقعی که میخواستن ذوب‌آهن اصفهان رو تأسیس بکنن یا قراردادش رو ببندن. به هر حال چون از جاهایی که در اینترنت و تلویزیون ها صحبتش میشه میخواستم صحبت درست و حقیقیش رو از زبان شما بشنویم.
باز با عرض پوزش متوجه درست نشدم. در زمانی که شاهنشاه آریامهر میخواست
راهن
اصفهان
درست کنم چه خدمت صدای من میشنوی الان آقای شمشیری راجب ذوب آهن؟
ذوب آهن فکر کردم میگیم خط آهن. نظرت میخوام من اشتباه شنیدم. بله حالا درست فهمیدم. من همش ذوبه فکر کردم خط آهن و اینکه خط آهن که ذوب آهن چجوری نصب کردن و اینا منظورتونه
جانم؟ بله بله
بله من ممکنه در هفته آینده در این مورد اطلاعاتی دارم به عرض برسونم. دیگه امروز طولانی شد.
فراتون میشم. خیلی خیلی ممنون، متشکر هستم.
آقای شمشیری اگر وقتی دارید من یه موردی رو ازتون بپرسم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت خدمت شما عرض کنم که تو این مدت که شایعات زیادی رو راجع به محمد رضا شاه شنیدیم که چرا ایستادگی نکرد و نموند، الان به طور کلی توی لیبی اتفاقی که داره میفته به همین صورتی که شاهنشاه نمیخواست خون را بیفته و میبینین که رهبریت لیبی دیروز اعلام کرده که من میستم تفنگم دارم و شروع میکنم به جنگیدن. الان من موقعی که اینو شنیدم تشخیص دادم که چقدر پادشاه به فکر مردم و کشور بود که برها گول خورده بودن و امکان نداشت که با خونریزی این مسئله پایان پیدا بکنه. الان شما هم فکر میکنید که من درست تشخیص دادم که بهترین کار رو پادشاه انجام دادن و گذاشتن در اختیار مردم و اومدن بیرون که تجربه پیدا کنن؟ خواهش
عقیده من باز عرض پوزش فراوان من یک عقیده دیگه دارم جناب آقای ریموند. عرضم به حضورتون اون عقیده من اینه که فرض کنید من و شما وارد یک فروشگاهی میشیم، هر دوتا و هر کدوممون یک چرخ بر میداریم میریم جنس میخریم. وقتی که از اونجا میاییم بیرون، من روی چرخم مقدار زیادی جنس دارم، خیلی زیاد، مثلا به پول آمریکا $200-$300 جنس خریدم و شما فرض کنید یک جنس مختصر خریدید $10-$15. این نمیشه گفت من دست دلبازتر از شما هستم و شما با عرض پوزش خصیصتر از من هستید. این به این علته که شما احتیاجی نداشتید، ممکن شما بسیار دست دلبازتر هستید و پولدارتر هستید، اما من نیاز داشتم به یک چیزهای رسان برای نیاز خودم خریدم. به نظر من هرگز نمیشه یک نفر شعر باز حسنی مبارک یا با قذافی یا با یکی از رؤسای جمهور یا پادشاهان دیگه مقایسه کرد. شما ببینید وقتی که حسنی مبارک روز اول گفت من نمیرم یا میرم، شما ببینید روز بعد طرفداران حسنی مبارک با شتر و اسب و ماشین و نمیدونم چی حمله کردند به اون میدان التحریر. و اگر که خود حسنی مبارک ادامه داده بود و جلوشون نگرفته بود و نگفته بود برگردید و بیکار نکنید، بدون تردید اون شتر سوارها و اسب سوارها و اینها یکی دو روز بالاخره میتونستند این افراد بیرون کنند یا در هر حال یک مقاومت ایجاد کنند. وقتی که حسنی مبارک گفت من نمیرم، این ارتشی ها وایستادن و مقاومت کردن و الان هم ارتش اداره امور در دست داره. حالا بیاید مقایسه کنید با شاه. شاه در کشوری بود که متاسفانه چیزی که همه بارها گفتن خائن زیاد داره. آقای فردوست رئیس ساواک ایران خریداری شده بود، در حالی که در مصر رئیس ساواک شد نمیدونم نخست وزیرش. در ایران فرماندهان هوایی اون آقای خائن، تیمسار سعید مهدیون و تیمسار آذربرزین، اینها سپهبدهای نیروی هوایی، یکی پس از دیگری بعد انقلاب شدن فرمانده نیرو هوایی. در همون زمان اومدن گفتن حمافرها همه رفتن جلوی شاه نمیدونن وایستادن و دست بردن سلام نظامی دادن. حالا اگر هم اون عکس دروغ بود ولی تعدادی واقعا بودن. در همون وقت قره‌باغی خائن آمد اون اعلامیه رو داد. حالا شاه اگر میخواست مثل قذافی اعلام کنه که من میمونم، خب با کدوم طرف داره؟ با وقتی که خریده بودند همه اطرافیانشه، همه از وقت در وقتی که رئیس دفتر شهبانو این خائن بزرگ سید حسین نقش به اضافه رضا قطبی رئیس رادیو تلویزیون میان نامه می نویسند و می دن به دست شاه، وقتی که شاه اونطور مریض هست، وقتی که می بینی هیچ کس اطرافش نیست و این همه میگن آقا زود برو، اگر الان بری بهتر از اونی هست که فردا بری. حالا شما فرض کنید شاه میخواست مثل قذافی بمونه و اعلام کنه این خائنینی که اطرافش هستن کدوم یکی از اینها وای میستادن پشت سر شاه. من فکر میکنم شاه چاره‌ای نداشت، چون در کشوری پادشاه بود که انگلستان فوق‌العاده نفوذ داره و اغلب این رجال قبلا خریداری شده بودن. این عقیده منه که شاه نمیتونه، یعنی اگر که میگفت من میمونم میکشتنش، اما روز بعد یکی از همون افراد تیراندازی میکرد. در نتیجه وضع ایران هم با وضع مصر تفاوت داره و رجال ایران با رجال مصر خائنین ایران و خائنین مصر و هم با الان قذافی گفته من میمونم. شما ببینید چقدر از اونهایی که سر کار هستن با این چند تا شهر لیبی از کنترل خارج شده ولی هنوز افسران اصلی سجاشون مونده. شاه کجا این افسران داشت؟ اینها خیانتکاران بودن و من عقیده دارم شاه نمیتونست بمونه. ببخشید با عرض پوزش
خواهش میکنم.
بله کاملا
خواهم نظر شما هم بده. خیلی لطف فرمودید. البته من یه مسئله ای رو راجع به قذافی اینطوری دارم میبینم که قذافی این صحبت که کرده خیلی مشابه صحبتی است که خمینی در مورد گروه های سیاسی مثل مجاهدین و چپ ها و راس ها کردن، یه همچین حالتی رو پاکسازی رو من از این میبینم که این انجام بده بعد پسرش به جاش بشینه. اینطوری که چون یک سال و نیمه اینجا زیر نظر انگلستان هست به طور کلی لیبی، من خبراشو اینجا توی تلویزیون داخلی میبینم، روابطاشون رو میبینم و فکر کنم که همون پاکسازی خمینی رو قذافی به عهده گرفت که بعد پسرش جاش بشه.
بله، حالا من یک توصیه دارم به دوستان شنونده رادیو شما. کسانی که در اروپا هستند و کسانی که در آمریکا هستند، لطفی بفرمایند به یک کتابخونه معتبر مراجعه کنند و یک کتاب که حتما به احتمال زیاد وجود داره به اسم هاستیج تو خمینی. هاستیج تو خمینی اسم کتابه، یعنی جوگان های خمینی. این کتاب یه شخصی نوشته به اسم درایفوس. این کتاب بگیرن و بخونن. این کتاب وقتی که نوشته شده به طور دقیق شرح میده که این انقلاب ایران چجوری به وجود آورد. همین قذافی، یعنی قذافی هر انقلابی اگر پول لازم داشته باشه تو این کتاب دقیقا شرح میده که اولین چک که علی شاه کشیده شد قذافی کشید. از مبلغی که الان من ممکنه اشتباه بکنم، مبلغی که الان من میگم فکر کنم در اون کتاب هست 350 میلیون دلار. حالا این 350 میلیون دلار وقتی که رفتید و کتاب باز کردید و خوندید، شاید من در طول ساکن کتاب من 30 سال کشیدیستی چند سال قبل از این خوندم و این کتاب خیلی خوب شرح میده و نقش این قذافی در سقوط شهر شرح میده که در اون وقت وقتی ما میدیدیم میبینیم یادمون هست که چطوری پول پخش میشد در ایران. من خاطرم هست اعلام کردن که کارمندان شرکت نفت برن اعتصاب کنن حقوقشون بیان بگیرن. کارمندان وزارت نیرو اعتصاب کنن بیان حقوق بگیرن، یعنی کارمندانی که اعتصاب کردن یک دفعه حقوق از اون انقلابیون گرفتن و بعد هم یک دفعه از شرکت نفت گرفتن. یعنی اون وقتی میگفتن بیایید اعتصاب کنید حقوق بگیرید اینطور. من خودم یه نامه دارم از یک کارگر شرکت نفت. این کارگر نامه نوشته به آقای حسن نزی مدیر عامل شرکت نفت، نوشته آقای نزی پیش از انقلاب من رفتم به حضور آقای مرتضی پسندیده برادر امام. برادر امام 50,000 تومان به من داد و بعد هم رفتم یک اسلحه دست آوردم که نمیدونم مسلح باشم. حالا که انقلاب شده من اون اسلحه رو چه کارش کنم؟ اون کارگر شرکت نفت. وقتی من این نامه رو گرفتم و خوندم و میگم این نامه رو خوشبختانه حفظش کردم، حفظی کردم. وقتی که هر کارگری میرفت به حضور مرتضی پسندیده 50,000 تومان میتونست بگیره، این مرتضی پسندیده ببینید چقدر پول داشته و این پول ها از کجا آمده بوده. وقتی این کتاب درایفوس رو بخونید، هاستش تو خمینی، در این مورد روشن میشید که این خائن، این مرد جنایتکار چطوری در انقلاب ایران دست داشت. حالا هم وقتی میگه من میکشم این دیوونه، چون یک دیوونه همه کار میتونه بکنه. یعنی وقتی که وزیرش از این میترسه یا فرهنگی که زیر دستش هست از این میترسه، میدونید دیوونه یه. یک دیوونه اصلا کنترل حرکات خودش نداره، واقعا دیوونه یه، ممکنه بکشه، ممکن تمام مردم بیرن بگی بکشید برای خاطر من. و این توصیه میکنم این کتاب یادتون باشه، هات پیج تو خمینی و قلم درایفوس، این کتاب حتما بگیرید.
خیلی خیلی حتما، خیلی هم سپاسگزارم از اینکه لطف کردید و با ترافیک تلفنم صبور بودید. بی‌نهایت ازتون متشکرم آقای شمشیری. به خاطر حقایقی که شما میگید، ما تنها برنامه گذاری که اختلالات برامون ایجاد میشه، چه اینترنتی چه تلفنی، شما هستید و این به اهمیت صحبتهای شما میافزاید. خیلی هم سپاسگزارم از شما.
من هم بی‌نهایت سپاسگزاری میکنم. فرمای شما نازنین رو میبوسم، همچنین خانم گرامی رو از قول من لطف
کردید. خیلی ممنون. و من در ضمن از برادرم هم تشکر میکنم که وقتی دیدین تلفن ها این اشکال داره، این تلفنی که من دارم با شما صحبت میکنم اون در اختیارم گذاشته.
لطف کرد.
و از اون هم من تشکر میکنم.
ما و شنوندگان عزیز هم به همینطور.
همچنین خیلی متشکرم از جمع کمک کننده. بدرود.